بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز جمعه، هفتم تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 28مین روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب شامل گزارش و گفتگو درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای ورزش و فرهنگ و دانش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی به برخی از مطالب این برنامه. در ایران در حالی که تحسن اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برای آزادی دانشجویان دربند با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی پایان یافته، پدر منوچهر محمدی، یکی از دانشجویان زندانی، از انتقال فرزندش به زندانی در قائم شهر ابراز نگرانی می کند. با گذشت نزدیک به 3 سال از حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران، هنوز شماری از دانشجویان پشت میله های زندان به سر می برند. باز هم از ایران یک جامعه شناس به ما میگوید که مجمع تشخیص مصلحت با تصویب قانون سن ازدواج بیشتر قصد قدرت نمایی در برابر نهادهای دیگر را دارد. اما امروز هم بخش دیگری از گفتگوهای رادیو آزادی را با چند صاحب نظر درباره کارنامه سیاسی آیت الله بهشتی را میشنویم. در نیم ساعت نخست برنامه گزارشگران ما در گوشه و کنار دنیا تازه ترین تحولات را از نقاط خبرساز گیتی گزارش می کنند. و فوتبال. جام جهانی روز یک شنبه قهرمان این دوره از رقابت‌ها را خواهد شناخت. چه هوادار آلمان باشید چه برزیل، حتما به گزارش همکار ما در سئول گوش کنید که خبرهای داغ جام جهانی را به آگاهی ما و شما خواهد رساند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم که در فرصت‌های دیگر از آنها با شما خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از همایون مجد.
یک مقام آمریکایی گفت ایالات متحده می‌خواهد از 2 ایرانی محافظ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که از ساختمان‌های بزرگ نیویورک عکس برداری می‌کردند بازجویی کنند. آمریکا 300,000 دلار به قربانیان زمین‌لرزه در ایران کمک می‌کند. عراق نسبت به آنچه آن را تخلفات ایران از قرارداد آتش‌بس می‌نامد به سازمان ملل متحد شکایت کرد. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به اسلام‌آباد رفت. آمریکا 2 گروه جدایخواه سیک را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزود. دومین کارشناس آسیا به دلایلی که نامشخص اعلام شده از دولت بوش استعفا داد. FBI و اداره مهاجرت و تابعیت تحقیقات مشترکی را در مورد 70 مهاجر غیرقانونی در آمریکا آغاز کرد. آمریکا تهدید کرد که اگر پاسداران صلح از حوزه اقتدار دادگاه جنایی جهانی کنار گذاشته نشوند، قطعنامه تمدید مأموریت صلحبانان سازمان ملل متحد در بوسنی را وتو خواهد کرد.
خب خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. یاسر عرفات سرپرستی تمام سازمان‌های امنیتی در دولت خود را به عبدالرزاق رجوی، وزیر کشور در دولت خودگردان فلسطین سپرده است. این اقدام در محافل سیاسی منطقه به عنوان گامی مثبت در اجرای آنچه که از سوی واشنگتن لزوم اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی خوانده شده توصیف شد. این در حالی است که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل خواستار شتابی بیشتر از سوی یاسر عرفات برای اجرای چنین اصلاحاتی شده است. تازه ترین خبرها در روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را از همکارم جمشید چالنگی که همکنون در استودیو با ماست میشنویم. آقای چالنگی بفرمایید.
آقای نیکنیام، الان در حال حاضر امروز جمعه این خبر در صدر همه اخبار مربوط به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل به شکل گسترده ترش اعراب و اسرائیل قرار داره. خبری که مربوط میشه به دستگیری یک شهروند یهودی اسرائیل به اتهام جاسوسی برای سازمان حزب الله لبنان. دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه ای صادر کرده. در این بیانیه شخصی به اسم نسیم ازش نام برده میشه، 35 ساله، و گفته میشه که برای حزب الله لبنان جاسوسی میکرده، اطلاعاتی رو در مورد ارتش لبنان در اختیار حزب الله، ارتش اسرائیل در اختیار حزب الله لبنان قرار داده. گفته شده که نسیم از مادری یهودی به دنیا اومده و پدری شیعه و در سال 1992 از لبنان به اسرائیل مهاجرت کرده، به شهروندی اسرائیل در اومده طبق قوانین اسرائیل، و اطلاعات بیشتری در مورد نسیم منتشر خواهد شد. به گفته بیانیه دولت اسرائیل، شیخ حسن عزالدین از سخنگویان حزب الله لبنان این خبر، یعنی وابستگی نسیم رو به حزب الله لبنان، تکذیب کرده. دولت لبنان هم اعلام کرده تا اطلاعات بیشتری به دست نیاره حاضر نیست در این باره اظهار نظری بکنه. اما روزنامه النهار، روزنامه معروف لبنانی، گفته که تحقیقاتی که انجام داده در بخش خبری این روزنامه اسم برده شده از نسیم که شخصی است متعلق به یک خانواده از جانب مادر یهودی و که تا سال 1960 در محله یهودی نشین بیروت وادی ابو جمیل زندگی می کرده. انهار وعده داده که به زودی اطلاعات بیشتری در باره نسیم منتشر خواهد کرد. این اولین باره که یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای حزب الله لبنان در قلمرو اسرائیل دستگیر میشه.
آقای چالنگی، برگردیم به مسائل مربوط به رهبری فلسطینی ها. بعد از سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه لازم هست رهبری فلسطینی ها تغییر بکنه، پاره‌ای از مسئولان دولت فلسطینی میگویند که در انتخاباتی که برگزار خواهد شد یاسر عرفات خود را نامزد خواهد کرد و دیگرانی میگویند که وی اصولا در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. خود عرفات در این زمینه اظهار نظری کرده است.
آقای نیکتام، همونطور که اشاره کردید دو دسته هستند مسئولان فلسطینی. اظهارات مسئولان فلسطینی دو بخش میشه، ولی اون چه که قابل تایید هست این هستش که آخرین کسی که در این زمینه صحبت کرده به طور رسمی و از جانب عرفات آقای نبیل شعث هست که اعلام کرده، شخص عرفات تأکید کرده که حتما در این انتخابات شرکت خواهد کرد، انتخاباتی که گفته میشه بین 10 تا 20 ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد. آقای نبیل شعث گفته که به زودی یاسر عرفات رئیس دولت یا تشکیلات خودگردان فلسطینی هم خود ایشون صراحتا در این مورد نظرش رو خواهد گفت که به گفته آیشه از شرکت عرفات در این انتخابات خواهد بود.
و به نظر شما که تحولات منطقه رو از نزدیک دنبال می کنید، نتیجه این انتخابات چه اثر مثبت یا منفی در روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل خواهد داشت؟
نتیجه این انتخابات به هر حال اثر تعیین کننده‌ای در یک شکلش نخواهد داشت در روند بحران، و اون این هستش که چنانچه یاسر عرفات در انتخابات به پیروزی برسه و بار دیگه به رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی انتخاب بشه، همونطور که در سال 1996 انتخاب شد، اونطور هم که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفته بود، خب همون سیاست و همون برنامه خواهد بود. به اضافه اینکه این بار عرفات برخلاف انتظاری که پاره ای داشتن و حتی تلویحاً واشنگتن، عرفات با قدرت بیشتری رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی رو عهده‌دار خواهد شد. اما در صورتی که عرفات این انتخابات رو ببازه که تعداد معدودی از ناظران سیاسی و حتی مسئولان فلسطینی و اسرائیلی اشاره می کنند و تندروهای فلسطینی مانند گروه سازمان حماس و سازمانهای مشابه حماس به قدرت برسند در رهبری فلسطینی ها، به طور قطع اثراتی در روند بحران میون فلسطینی ها و اسرائیل خواهد داشت و طبعا به گفته ناظران اثراتی منفی که دست کم مذاکرات صلح و سرنوشت بحران فلسطین و فلسطینی ها و اسرائیل رو برای حل این مسئله باز هم برای مدت طولانی به تعویق خواهد انداخت.
متشکرم جمشید چالنگی. نشست سالانه سران هفت کشور بزرگ صنعتی، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، کانادا به همراه روسیه در کاناناسکیس کانادا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این بیانیه.
نشست سالانه سران هفت کشور بزرگ صنعتی و روسیه که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کانادا برگزار شده بود با انتشار قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. این نشست برخلاف نشست‌های پیشین که عمدتاً به مسائل اقتصادی در سطح جهان می‌پرداخت، امسال زیر سایه سنگین حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته قرار داشت. در قطعنامه دو صفحه‌ای رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان آمده است، این نشست اولین نشستی بود که پس از وقایع هولناک 11 سپتامبر برگزار شد. ما درباره تهدیدهایی که از سوی تروریست‌ها و حامیان آنها متوجه جامعه‌های ما و شهروندان بیگناه ما است گفتگو کردیم و خود را موظف می‌دانیم تروریست‌ها را مجازات و از این تهدیدها تا حد ممکن جلوگیری کنیم. سران شرکت کننده در نشست کانادا با اعلام پذیرش روسیه به عنوان عضو کامل نشست سران کشورهای بزرگ صنعتی، از پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای برگزاری نشست سران این کشورها در سال 2006 در روسیه استقبال کردند. همچنین پیشنهاد ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر برگزاری نشست سران در سال آینده در فرانسه مورد قبول افتاد. از جمله تصمیم‌های مهمی که در نشست امسال سران کشورهای بزرگ صنعتی گرفته شد، آغاز برنامه‌ای برای جلوگیری از گسترش سلاح‌ها و مواد کشتار جمعی بود. برابر این برنامه، روسیه در 10 سال آینده 20 میلیارد دلار برای دفن مطمئن زباله‌های اتمی دریافت می‌کند که از این مبلغ آمریکا 10 میلیارد و آلمان 1.5 میلیارد دلار آن را خواهند پرداخت. هدف از اجرای این برنامه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های کشتار دست جمعی است. سران 8 کشور همچنین بر سر اقداماتی برای امن کردن هرچی بیشتر حمل و نقل هوایی و دریایی و بهبود کیفیت اسناد مسافرتی برای جلوگیری از تقلب در آنها به توافقاتی دست یافتند. در زمینه اقتصادی سران شرکت کننده در کنفرانس بر سر چشمانداز رشد اقتصاد جهانی، اشتغال و مبارزه با فقر گفتگو کردند و اعلام کردند که با اجرای هر گونه سیاست‌های اقتصادی حمایتی مخالفند. در نشست امسال سران کشورهای بزرگ صنعتی در کانادا که چند تن از سران کشورهای آفریقایی از جمله رئیسان جمهوری سنگال، نیجریه و الجزیره نیز شرکت داشتند، برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی این قاره مورد توافق قرار گرفت. ژان کرتین نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه گفت:
We have a deal and a deal that represents a new beginning.
ما به توافق رسیدیم، توافقی که نشانه آغازی و امیدی تازه برای قاره آفریقا است. رهبران جی 8 و کشورهای آفریقایی امروز صبح در دیداری با یکدیگر آخرین جزئیات برنامه برای آفریقا را مشخص کردند و این برنامه است با تعهد جدی و مبالغ قابل توجهی دلار. سران کشورهای بزرگ صنعتی در قطعنامه پایانی نشست خود می نویسند آنان به بررسی برخی مسائل منطقی و از جمله بحران خاورمیانه پرداختند و اعلام کردند می خواهند همچنان به تلاشهای خود برای دستیابی به صلح در خاورمیانه بر پایه دیدگاه وجود دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم ادامه دهند و از رهبران فلسطینی می خواهند با اجرای رفرم‌های سیاسی شرایط برای برگزاری انتخابات واقعی و آزاد را فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری ها سیاست های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر برکناری یاسر عرفات از رهبری فلسطینی ها چندان مورد استقبال سران دیگر کشورهای صنعتی قرار نگرفته است و به ویژه از سوی رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر کانادا رد شده است.
پایان نشست G8 یا کشورهای بزرگ صنعتی. اما خبر دیگری که در کانون توجه محافل خبری و اقتصادی آمریکا و جهان است، رسوایی و بحران مالی شرکت ورلدکام است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود مطلبی دارد درباره پیامدها و جوانب سیاسی این رسوایی. فریبا مودت و چکیده مطلب نیویورک تایمز.
نیویورک تایمز می نویسد که پرزیدنت بوش در واکنش به تلاش های حزب رقیب حزب دموکرات که در صدد استفاده سیاسی از رسوایی های اخیر در شرکت های آمریکایی است، قصد دارد ظرف ماه آینده یک سخنرانی مهم در رابطه با مقررات و مسئولیت‌های کمپانی‌های انتفاعی ایراد کند. در حال حاضر آقای بوش ضمن دفع هر گونه مسئولیت دولت در قبال اختلاس‌ها و رسوایی‌های شرکت‌های عمده آمریکایی گفته است که وی نگران پیامدهای اقتصادی اقدامات غیرمسئولانه رؤسای برخی از شرکت‌های عمده است. اما مقامات کاخ سفید و مشاوران حزب جمهوری خواه آقای بوش گفتند که اگر بازار سهام آمریکا همچنان سیر نزولی بپیماید یا افکار عمومی آمریکا دستگاه رهبری را نسبت به اختلاس، عدم لیاقت و معضلات ناشی از مدیریت غلط، بی‌تفاوت و غیر مطلع بیابد، این امر برای آقای بوش پیامدهای ناخوشایند به دنبال خواهد داشت. تنها چند هفته پیش بود که به نظر می رسید قوانین مربوط به اختلاس و عدم کفایت در کمپانی‌های آمریکایی تحت فشار فعالان حزب جمهوری خواه در حال رکود نگاه داشته شده بود. اما این روزها هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات سخت در تلاش به مرحله عمل درآوردن مقررات مذکورند. دموکرات‌ها در صددند که با اشاره به آزادی‌هایی که شرکت‌های آمریکایی تحت رهبری آقای بوش به دست آوردند، مدیریت وی را مسئول مستقیم اعمال غیرقانونی کمپانی ها عنوان کنند. در مقابل جمهوری خواهان ضمن اشاره به اینکه این دستگاه رهبری بوش است که مدیران شرکت انران را تحت پیگرد قرار داده است، گفتند که کمیته خدمات مالی سنای آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، حکم احضار مدیران عامل سابق و جاری شرکت ورلدکام را صادر کرده است. از آنجایی که حدود نیمی از خانواده‌های آمریکایی و واجدین حق رأی در شرکت‌های آمریکایی صاحب سهمند، اعضای هر دو حزب معتقدند که رسوایی‌های کمپانی‌های آمریکایی می‌تواند از طریق بازار سهام به سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرایت کند. تزلزل اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازارهای آمریکا از هم‌اکنون بر روند بهبود اقتصادی آمریکا تأثیر منفی گذاشته و بر فشارهای بالقوه سیاسی بر آقای بوش افزوده است. آقای بوش سخت در صدد آن است که به مردم آمریکا بقبولاند که دستگاه رهبری وی از نگرانی‌های اقتصادی ملت مطلع است. به گفته یکی از مشاوران آقای بوش، رئیس جمهور از اثرات جریانات اقتصادی کشور بر مردم و پیامدهای آن بر ریاست جمهوری به خوبی آگاه است.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی درباره گسترش بیماری ایدز در چین هشدار داد و از دولت این کشور خواست در راه افزایش آگاهی‌های همگانی درباره ویروس HIV و بیماری ایدز تلاش بیشتری کند. مقام‌های چینی این گزارش را رد کردند و گفتند که مسئله ایدز در چین باید از زوایای گوناگون بررسی شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز جمعه مقامات رسمی چین گزارش سازمان ملل مبنی بر عدم تلاش دولت چین برای مقابله با گسترش بیماری ایدز در این کشور را تکذیب کردند. سینگ خینگ‌هوا یکی از مقامات وزارت بهداشت چین در این باره گفت فکر می‌کنم اطلاعات آنها کافی نیست و به این گزارش هم نمی‌توان کاملا اعتماد کرد. در گزارش 89 صفحه سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، هشدار داده شده است که چین در آستانه شیوع انفجارآسای بیماری ایدز قرار دارد که نتیجه آن مصائب انسانی غیرقابل تصور، زیانهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی ویرانگری خواهد بود. سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین هشدار داده است که اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، تا سال 2010 میلادی 10 میلیون تن از مردم چین به ویروس HIV و بیماری ایدز مبتلا خواهند شد. پژوهشگران سازمان ملل برآورد کردند که تا پایان سال گذشته شمار مبتلایان به ایدز در چین بین 800 هزار نفر تا 1 میلیون و 500 نفر بود که بیشتر آنها از طریق سرنگ‌های آلوده و عدم رعایت مسائل بهداشتی در صنعت تصفیه خون در چین به این بیماری آلوده شدند. گرچه وانگ لینگ مدیر بخش همکاری های بین المللی وزارت بهداشت چین گفته است که وضعیت ایدز در چین باید از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد و سازمان ملل این مسئله را تنها از زاویه خود بررسی کرده است. سازمان ملل از دولت چین خواسته است تا آگاهی های مردم را درباره ایدز افزایش دهد. سال گذشته دولت چین سیاست های خود برای مبارزه با ایدز را اعلام کرد و اولین کنفرانس مبارزه با ایدز را نیز برگزار کرد. اما مقامات سازمان ملل گفتند که در این مدت آگاهی مردم در مورد این بیماری مرگبار تنها کمی افزایش پیدا کرده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که بسیاری از مردم چین از نحوه انتقال و آلودگی به بیماری ایدز آگاهی ندارند و بسیاری تصور می‌کنند که از طریق نیش پشه و یا دست دادن با افراد آلوده به ایدز مبتلا می‌شوند و وسایل پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های جنسی هم در دسترس مردم قرار ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دولت اردن اعلام کرد 10 شهروند این کشور به اتهام داشتن رابطه با شبکه القاعده در عمان دستگیر شدند. از سوی دیگر یک سخنگوی دولت ریاض اتباع سعودی را که به اتهام عضویت در القاعده در مراکش دستگیر شده اند بیگناه خواند. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این باره.
در اردن 10 شهروند این کشور به اتهام داشتن رابطه با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بازداشت شدند. هرچند خبر دستگیری این افراد بعد از ظهر پنجشنبه از سوی منابع رسمی اردن اعلام گردید، اما در عمان پایتخت این کشور گفته می شود که افراد مذکور به مرور در ماه‌های آوریل و می گذشته بازداشت شدند. مطبوعات اردن از جمله روزنامه العرب الیوم به نقل از منابع دولتی در این کشور خبر از آن دادند که دستگیر شدگان در حزب تحریر اسلامی اردن که فعالیت آن در این کشور ممنوع است عضویت داشتند. به گزارش مطبوعات عمان این افراد همچنین با شبکه القاعده نیز در ارتباط بوده و 4 تن از آنان پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر به افغانستان سفر کردند. گفته می شود 10 اردنی دستگیر شده بر آن بودند تا به عملیاتی تروریستی علیه هدفهای آمریکایی و اسرائیلی در اردن دست بزنند. آنگونه که پیش از این نیز منابع رسمی اردن اعلام کرده بودند، حزب تحریر اسلامی اردن بر آن بود که در ژانویه سال 2000 به یک سلسله عملیات تروریستی در اردن دست بزند که این طرح پیش از اجرای آن توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اردن کشف گردید و گروهی از افراد حزب یاد شده نیز در همین رابطه دستگیر شدند. خبر دستگیری 10 اردنی متهم به داشتن رابطه با شبکه القاعده در زمانی اعلام می‌شود که دولت ریاض چند شهروند عربستان را که به اتهام عضویت در شبکه القاعده در مراکش دستگیر شدند بیگناه خواند. در هفته نخست ماه میلادی جاری دولت مراکش اعلام کرد که 7 شهروند سعودی عضو شبکه القاعده را در کازابلانکا و رباط دستگیر ساخته است. به گفته منابع دولتی در مراکش این افراد با همراهی 5 مراکشی عضو القاعده قصد داشتند به عملیاتی انتحاری علیه ناوهای جنگی آمریکا و انگلیس به هنگام گذر از منطقه جبل الطارق دست بزنند. قرار است این 12 تن به زودی در مراکش در یک دادگاه امنیتی مورد محاکمه قرار گیرند. عبدالعزیز خوجه سفیر عربستان در رباط میگوید عربستان شهروندان دستگیر شده خود را در مراکش کاملا بیگناه میداند. وی که امکان یافته است با 7 سعودی زندانی در مراکش در زندان دیدار کند میگوید آنها به وی گفتند که هرگز با شبکه القاعده در ارتباط نبوده و قصد انجام هیچ گونه عملیات تروریستی را در مراکش نداشتند. سفیر عربستان در مراکش تلویحاً اعترافات دستگیر شدگان سعودی را در مراکش بی اعتبار خواند و گفت این اعترافات از نظر ریاض جنبه قانونی ندارد.
و پایان بخش گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی. در این بخش گزارشی است از افغانستان. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان باید بر تهدید و ارعاب دکتر سیما سمر وزیر پیشین امور زنان در دولت موقت نقطه پایان بگذارد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
لاشان جفرسون مدیر اجرایی بخش مربوط به حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت اتهام توهین به مقدسات علیه دکتر سیما سمر بخشی از یک طرح وسیع‌تر تهدید و ارعاب است که نمایندگان برحق و قانونی افغان به ویژه زنان را نشانه گرفته است. او اضافه کرد به نظر می رسد که در افغانستان رهبران زن که در برابر جنگ سالاران ایستادگی می کنند مورد تهدید قرار گرفتند و این در حالی است که جنگ سالاران خودشان پست‌های مهم حکومتی دریافت کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که آگاه شده است که دکتر سیما سمر روز 22 ژوئن احضاریه ای را دریافت کرده و از او خواسته شده است که برای پاسخگویی به این اتهام در برابر دادگاهی در کابل حاضر شود. قبل از آن در یک هفته نامه به نام پیام مجاهد که توسط حزب جمعیت اسلامی منتشر می شود تحت عنوان نامه به سردبیر آمده بود که دکتر سمر به یک روزنامه کانادایی گفته است که به قوانین مربوط به شریعت اسلامی اعتقاد ندارد. نویسنده این نامه خواسته بود که مسئولان قضایی در این باره تحقیق کنند و دکتر سیما سمر را به مجازات متناسب با این اتهام برسانند. اما بعد از اینکه دکتر سیما سمر از این بابت به رئیس جمهور کرزی شکایت کرد، روز 24 ژوئن دادگاه اعلام کرد که مدارک کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد و آن را رد کرد. لاشان جفرسون در ادامه با اشاره بر این گفته قائم مقام رئیس دادگستری افغانستان فاضل احمد معنوی که اگر مدارک محکمتری در این باره به دست آوریم ممکن است این پرونده را مجدداً به جریان بیاندازیم گفت طرح اتهام توهین به مقدسات با وجود آنکه بعداً در دادگاهی رد شد علامت نگران کننده است مبنی بر اینکه در افغانستان خطر این هست که دستگاه دادگستری به یک ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شود. اتهام مزبور می تواند بار دیگر علیه دکتر سیما سمر و یا هر کس دیگری مطرح شود و به عنوان ابزار خاموش کردن و ترساندن دیگران مورد بهره برداری قرار گیرد. بنابراین ضرور است که حکومت افغانستان روشن سازد که این مسائل چگونه و چرا اتفاق افتاده و چگونه میتواند دوباره اتفاق نیفتد. سازمان دیدبان حقوق بشر میافزاید اتهام توهین به مقدسات مربوط به یک سلسله اتهام زنی ها در جریان لوی جرگه است که قبلا گزارش های آن را دریافت کرده است. این سازمان مدارکی در دست دارد که چگونه دکتر سمر و تعداد دیگری از نمایندگان زن به دفعات مکرر هدف تهدید و ارعاب قرار گرفتند. اتهام توهین به مقدسات از سوی جنگ سالاران به طور برجسته و به کرات علیه دکتر سمر مطرح شد. نمایندگان وابسته به حزب جمعیت اسلامی و دیگر گروه‌های وابسته به برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق خواستار آن شدند که دکتر سیما سمر به خاطر آنچه در نشریه کانادایی آمده توبه کند. آقای شینواری رئیس قوه قضاییه نیز در رسانه‌های گروهی افغان به طور گسترده‌ای تحت فشار قرار گرفت تا بگوید که دکتر سمر سخنان غیر مسئولانه‌ای بر زبان رانده و دیوان عالی قضایی معتقد است که او نمی‌تواند پست دولتی داشته باشد.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. از جمله گفتگویی خواهیم داشت با پدر یکی از دانشجویانی که پس از حادثه 18 تیر ماه 3 سال پیش هنوز در زندان به سر می‌برد. اما اکنون همایون مجد و تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن می‌خواهد از دو ایرانی محافظ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که سرگرم تهیه عکس و فیلم از ساختمان‌های مهم و مراکز دیدنی نیویورک بودند بازجویی کند. به گفته او دو ایرانی از پل‌های منطقه و مجسمه آزادی در بندر نیویورک که ممکن است هدف حملات تروریستی قرار گیرد فیلمبرداری می‌کردند. سرویس خبری ABC گزارش داد که آمریکا قصد دارد دو ایرانی را اخراج کند، اما مقام آمریکایی گفت در حال حاضر چنین قصدی در کار نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده $300,000 به قربانیان زمین‌لرزه در ایران کمک می‌کند. روشاد باکر اظهار داشت این کمک از طریق سازمان ملل متحد که کمک‌های بین‌المللی را هماهنگ می‌سازد فرستاده خواهد شد. آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت ایران آماده است کمک‌های آمریکا را دریافت کند. عراق نسبت به آنچه آن را تخلفات ایران از قرارداد آتش‌بس جنگ 8 ساله بین دو کشور می‌نامد به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. خبرگزاری عراق در گزارشی از نیویورک می‌نویسد محمد الدوری سفیر عراق در نامه‌ای که شامگاه پنجشنبه برای کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاد، تخلفاتی را که به گفته او جمهوری اسلامی ایران در دوره فوریه تا می 2002 مرتکب شده است یادآور می‌شود. پرواز هلیکوپترها ایرانی بر فراز مراکز عراقی، ساختن مبانی شنی و برج‌های دیدبانی جدید از آن جمله است. چندین سال پس از برقراری آتش‌بس، ایران و عراق هنوز در بسیاری از مسائل از جمله بازگرداندن اسیران جنگی و این موضوع که کدام طرف باید غرامت بپردازد با هم اختلاف نظر دارند. سفیر عراق در سازمان ملل متحد امکان بازگشت سریع بازرسان تسلیحاتی به عراق را رد کرد و گفت انتظار دارد هفته آینده در این زمینه بحث‌های بیشتری انجام گیرد. محمد الدوری گفت امیدوار است در مذاکراتی که قرار است در روزهای 4 و 5 ژوئیه در وین صورت گیرد پیشرفتی به دست آید. با این حال به اعتقاد او فرصت برای حل تمام مسائل کافی نخواهد بود. هفته پیش کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد گفت می‌خواهد گفتگوهای او با ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق در وین به بازگشت بازرسان تسلیحاتی منجر شود. سفیر عراق که در مذاکرات شرکت خواهد داشت گفت برای بغداد مسائل دیگری نیز مطرح است که پایان دادن به تحریم‌های سازمان ملل متحد مهمترین آنهاست. در سلسله انفجارهایی که در یک انبار مهمات در یک ناحیه مسکونی در شهر مرزی آسپین بولدک در حدود 300 کیلومتری جنوب غربی کابل روی داد، دست کم 32 تن جان باختند، 70 نفر مجروح شدند و 20 ساختمان ویران شد. گفته می‌شود که 50 نفر نیز مفقود الاثر هستند. انبار مهمات به طالبان تعلق داشت و در پی سقوط آنها نیروهای افغانی متحد آمریکا کنترل آن را به دست گرفتند. مقامات افغانی گفتند آنها قصد داشتند انبار را به خارج از مناطق مسکونی منتقل کنند. یک فرمانده محلی گفت پنجشنبه شب 15 سرباز افغانی در نزدیکی انبار بودند و تاکنون اجساد 8 سرباز پیدا شده است. دفتر کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد از جمله ساختمان‌هایی بود که ویران شد. در مورد علت انفجار هنوز گزارشی نرسیده است. تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای از رهبران کشورهای عضو گروه هشتگانه صنعتی درخواست کرد به پایان بخشیدن به تهاجم نظامی جاری اسرائیل در کرانه غربی کمک کنند. در بیانیه که روز جمعه در رام الله منتشر شد همچنین خواسته می‌شود طرح‌های معروف به تنت و میچل به سرعت به اجرا درآید و ناظران بین‌المللی برای نظارت بر ترک مخاصمه به منطقه اعزام شوند. در بیانیه گفته می شود فلسطینیان مردمی صلح‌دوست هستند و رهبری فلسطین تروریسم علیه شهروندان اسرائیلی و فلسطینی را محکوم می کند. ارتش اسرائیل با شدت بخشیدن به کوشش‌های خود برای ناچار ساختن گروهی از فلسطینیان و مسلح به تسلیم، یک بولدوزر را برای ویران کردن یکی از دیوارهای ساختمانی که آنها در آن موضع گرفتند به کار گرفت. رادیو اسرائیل گزارش داد بولدوزر 100 متر از نمای ساختمان در شهر الخلیل را ویران کرد و به گفته شاهدان محلی تانک‌ها نیز آن را با مسلسل زیر آتش گرفتند. در گزارش‌های قبلی گفته می‌شد سربازان اسرائیلی که ساختمان را محاصره کردند یک ساعت به فلسطینیان مهلت دادند خود را تسلیم کنند، در غیر صورت آنها به ساختمان حمله ور خواهند شد. آمریکا تاکید کرده است که اگر پاسداران صلح از حوزه اقتدار دادگاه جنایی جهانی بیرون نگاه داشته نشوند، قطعنامه تمدید مأموریت صلح‌بانان در بوسنی را وتو خواهد کرد. سفیر آمریکا در پی جلسه محرمانه شورای امنیت به خبرنگاران گفت وتو مسلماً یک راه است و افزود تمام اعضای شورا می‌فهمند که آمریکا تا چه اندازه نسبت به این موضوع جدی است. تهدید آمریکا روز پنجشنبه و پس از آن عنوان شد که طرفداران دادگاه واشنگتن را به کوشش برای فلج کردن آن حتی پیش از آن که کارش را آغاز کند متهم کردند. تاکنون 69 کشور پیمان تشکیل دادگاه بین‌المللی را امضا کردند، اما پرزیدنت بوش آن را که بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق امضا کرد محکوم کرده است. به نقل از یک مقام آمریکایی گفته می‌شود که مقامات ایالات متحده و کره شمالی روز پنجشنبه در نیویورک به گفتگو نشستند و درباره از سرگیری مذاکرات رسمی به تبادل نظر پرداختند. با این حال یک مقام به رویتر گفت هنوز نتیجه به دست نیامده است. به گفته او این جلسه تأییدی بر علاقه واشنگتن به انجام مذاکرات بود. کره شمالی دولت بوش را به دلیل خودداری از شتاب در از سرگیری مذاکرات مورد انتقاد قرار داده است. دولت بوش شرایط سختی برای تجدید مذاکرات قائل شده. با این حال دولت کره شمالی چند ماه پیش علاقه خود را به این کار اعلام کرد. در یک کارخانه پشم‌ریزی در جنوب چین کارگران و معترض با گاردهای امنیتی به زد و خورد پرداختند و به گفته مدیر کارخانه 50 نفر از کارگران و 12 گارد مجروح شدند. گزارش‌های منابع خبری از پکن حاکی است که در شورش‌های 3 روزه که بر سر عدم پرداخت حقوق و اخراج کارگران در گرفته است، هزاران کارگر شرکت دارند. و سرانجام اینکه رئیس جمهور فیلیپین اعلام کرد در جنوب کشور نبرد بزرگی علیه گروه چریکی ابوسیاف جریان دارد. خانم گلوریا مکاپاگال آرویو گفت نبرد در جزیره سولو که گروه افراطی ابوسیاف در آنجا به وجود آمد در گرفته است. سربازان به دنبال دو رهبر ارشد گروه هستند و تاکنون بر 4 اردوگاه چریکا مسلط شدند. گروه ابوسیاف سالهاست در جنوب فیلیپین سرگرم ربودن خارجیان و مسیحیان بوده است و آمریکا آن را با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط می‌داند.
تازه ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. و از این لحظه در کنار شما هستیم با گزارش ها و گفتگوهایی درباره ایران. به تحسن 6 تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت در برابر ساختمان قوه قضاییه در تهران پایان داده شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حوالی نیمه شب گذشته با دخالت ماموران امنیتی و انتظامی، 6 تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت که در اعتراض به وضعیت دانشجویان زندانی دست به اعتصاب قضا زده بودند، مجبور به ترک محل و پایان دادن به تحصن 31 ساعته خود شدند. امروز هم اعضای شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت با تشکیل جلسه‌ای قرار است درباره ادامه یا خاتمه اعتصاب قضای خود تصمیم بگیرند. تحصن اخیر شماری از انجمنهای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت دانشجویانی بود که در جریان حادثه کوی دانشگاه یا پس از آن دستگیر شدند. پدر منوچهر محمدی، یکی از این دانشجویان، به رادیو آزادی میگوید که در آستانه سالگرد 18 تیر حادثه حمله به کوی دانشگاه، فرزندش به زندانی در قائمشهر در استان مازندران منتقل شده است. توجه شما را به گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با محمد محمدی، پدر دانشجوی زندانی منوچهر محمدی، جلب میکنم.
آقای محمدی، چرا فرزند شما منوچهر محمدی رو به زندان قائمشهر منتقل کردند؟
در مبارک 6481 به زور اجبار منوچهر رو از زندان اوین به زندان قائمشهر انتقال دادن و به منوچهر گفتن خودت درخواست انتقال به ما زندانان رو دادی. ولی منوچهر گفت من چنین درخواستی نکردم، من فقط درخواست مرخصی استراجی به شهرم و اون هم برای درمان بیماری و لحظه را کردم، ولی اونها با ضرب و شتم منوچهر را به زندان قائمشهر انتقال دادن و منوچهر گفتن تو باید بقیه محکومیت را در زندان قائمشهر به سر ببری. و نگفته نمونه، قبلا نیروهای اطلاعاتی به مازندران، نیروی اطلاعاتی مازندران به من گفتن که منوچهر افضل باید درخواست انتقال به زندان مازندران رو بدن و اگه درخواست ندهن چه بخوان به چنافان منوهرا به زور به مازندران انتقال میدیم و منوچهر در هنگام انتقال با صدای فریاد میزد من تا زمانی که به زندان اوین برنگردم دست به اعتصاب قضا میزنم.
به چه دلیلی گفتن رسما که پسر شما رو به زندان قائمشهر انتقال دادن؟
اونا را با یه ایده از گارده ها با آمدن و از اونا رو بردن. اونا اونجا بود دیگه، در یک چیز بودن، در یک جا بودن در زندان اوین که اکبر پیش برادر کوچک برادر بزرگ پیش منوچهر بود دیگه. اونها بودن که اینها را حرکت دادن.
ولی دلیلی به شما نگفتند؟
فقط این را گفتن که اینها آمدن با چند تا ماشینی، 5-6 تا ماشین گارد آمدن، یک گارد مخصوص آمدن منوچهر، گفتن شما باید ببرید مازندران.
آقای محمدی، و از زمانی که منوچهر به زندان قائمشهر مازندران منتقل شده آیا ازش خبری دارید؟
هیچ اطلاعی از منوچهر ندارم. چه گذشت؟ در گذشت چی شد؟ چطور شد؟ فقط اینقدر اطلاع کامل دارم که برادر کوچکشون اکبر بود اینها رو بردن تو مازندران.
به زودی سالگرد 18 تیر هست. آیا مسئولان صحبتی از در مورد احتمال مورد عفو قرار گرفتن اکبر و منوچهر محمدی با شما کردن؟
بنده همین نقطه عرض کنم، انتظار من از اولین این بود که رسیدن 18 تیر آزادی فرزندانم خواستار بودم. یعنی این آرزو داشتم که انشالله مسئولین محترم یعنی آزادی فرزندانم فراهم کنن، ولی برعکس اینها رو با یه وضعیت اسفناک و برنامه های جدید آوردن تو مازندران. من همونطوری که خدمت شما عرض کردم اینها قصد اذیت و آزار و فقط شکنجه روحی جسمی داره میکنن. نمیدونم سرگذشت منو چه به کجا کشیده میشه. من انتظار من از مسئولینی بود که هرچی زودتر اینها رو آزاد کنن، یعنی به خاطر 18 تیر را آزاد کنن. آیا این دلیلش این است که چون 18 تیر نزدیکتشان را از روی نقطه ترس به زندان شهرستان قائمشهر منتقل کردن؟ بنده عرض کردم فقط من معتقدم که اینها را به یه برنامه خاصی یا حساب شدی آوردن برای مازندران. میخوان چکار کنم من نمیدانم. تو منوچهر را از بقیه دانشون فعلا دانشان سیاسی زندان سیاسی جدا کردن که ما زندان یک جایی که خدمت شما عرض کردم این زندان زندانیست که افراد شرور و قاتل می باشن. من می ترسم از این نصحت از این دانه که منوچهر با یک درگیری سوری یا به عناوین مختلف در زندان قائمشهر او را سربنیز خواهند کرد. خاطر اینکه چه دلیلی داشت که اونا به خاطر ایجیتیر این را با مازندران انتقال دادن؟ پس یک نظری داشتن، یه سوژه داشتن، یه برنامه داشتن که این را به مازندران انتقال دادن.
پدر دو دانشجوی زندانی با رادیو آزادی سخن می گفت با گلناز اسفندیاری.
تلفن رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
در خبرها شنیدیم که دولت آمریکا 300 هزار دلار کمک برای زلزله زدگان زمین لرزه اخیر استان قزوین اختصاص داده است. اما نشریه اکونومیست چاپ لندن در شماره امروز خود به جوانب سیاسی این زمین لرزه پرداخته است. فریبا مودت نگاهی دارد به مقاله اکونومیست.
نشریه اکونومیست می نویسد که تنها چند روز قبل از زمین لرزه اخیر در شمال غربی ایران، اعضای انجمن شهر تهران با خشم هرچه تمامتر جلسه ای را که در شهرداری برگزار شده بود ترک گفتند. این عمل در اعتراض به محدودیت‌هایی صورت گرفت که آقای محمد حسن ملک مدنی شهردار تهران در رابطه با مقررات ساختمانی در پایتخت وضع کرده است. زمین‌لرزه هفته گذشته 230 نفر را زیر آوار خانه‌هایی که تنها از گل و آجر ساخته شده بودند به هلاکت رساند و هرچند در ساختمان بسیاری از برج‌هایی که به مثابه قارچ از زمین‌های تهران می‌رویند از قطعات فولاد نیز استفاده می‌شود، اما هیچ گونه ملاحظات ایمنی در مورد آنها در نظر گرفته نمی شود. به اعتقاد کارشناسان اگر زلزله عمده شهر تهران را هدف قرار دهد، بیش از 1/4 کل پایتخت فرو خواهد ریخت و
و ده ها هزار نفر به هلاکت خواهند رسید. طرفداران شهردار تهران میگویند که آقای ملک مدنی در صدد تغییر جهت آن روندی است که در زمانی که ایران اثرات ویرانگر جنگ با عراق را پشت سر میگذاشت آغاز شد. در آن زمان شهردار وقت آقای غلام حسین کرباسچی با وضع عوارض سنگین در جواز ساختمان عایدات شهرداری را 50 برابر کرده و از وجوه حاصل پارک‌های تازه و اتوبان‌های جدید برای پایتخت بنا ساخت. اما تعداد خانه‌های جدید چنان به سرعت افزایش یافت که خدمات جنبی از قبیل سرویس‌های جمع‌آوری زباله و حتی فاضلاب توانایی پاسخ به افزایش جمعیت و خانه‌سازی در پایتخت را نداشتند. در این حال رکود اقتصادی یافتن کار برای بسیاری از ساکنین جدید تهران را غیر ممکن کرد. و سرانجام هنگامی که آقای کرباسچی به اتهام فساد روانه زندان شد، جنایت، بیکاری و آلودگی محیط زیست بر پایتخت سایه افکنده بود. به گفته آقای ابراهیم اصغرزاده، یکی از اعضای انجمن شهر تهران، میراث آن سالها همچنان وجود یک مثلث فساد است که یک ضلع آن به ساز و بفروش‌ها، ضلع دیگرش اعضای کادر اداری و ضلع سومش مهندسین شهرداری اند. به گفته وی به ساز و بفروش‌ها با نادیده گرفتن استاندارد و مقررات خانه‌سازی بر میزان منافع خود می‌افزایند و مقامات مسئول با به اصطلاح بستن چشمانشان درصدی از این منافع را به جیب‌هایشان سرازیر می‌کنند. و در این میان ابنیه سست و متزلزل همه هفته و گاه تنها به علت لرزش‌های ناشی از عملیات ساختمانی نزدیک به آن فرو می‌ریزند. آقای ملک مدنی عملیات ساختمانی در 7 ناحیه از 22 ناحیه تهران را ممنوع اعلام کرده است و در نظر دارد مقررات مذکور را به 9 ناحیه دیگر تهران نیز بست دهد. اما در این میان آقای اصغرزاده ضمن توافق با هر گونه طرحی که از سرعت عملیات ساختمانی در تهران بکاهد، میگوید که ممنوعیت‌های اخیر تنها به هدف کمک به دوستان بساز و بفروش شهردار تهران اعمال شده است. بدون شک از زمان وضع مقررات مذکور، یعنی از حدود 4 ماه پیش تا کنون، بهای مستقلات در تهران چند برابر شده است. اما با توجه به اینکه در طول سال گذشته 90% عایدات شهرداری پایتخت از بابت صدور جواز ساختمان تأمین شده است، این سوال مطرح می‌گردد که اکنون با عطف به ممنوعیت‌های اخیر شهرداری چگونه قادر است کاهش عایدات خود را جبران نماید. آقای اصفیانفر، رئیس انجمن شهر تهران و یکی از متحدین شهردار، میگوید که کمبود عایدی شهرداری میتواند از طریق وضع مالیات و عوارضهای بیشتر بر شهروندان تامین گردد. به این میافزاید که در حال حاضر شهرداری در جریان بررسی طرق افزایش عوارضهاست که نسبت به سایر هزینه ها بسیار قلیل است. علاوه بر این، زمانی که شهرداری مجدداً جواز ساختمان صادر کند، تعداد آنها اندک و بهایشان سنگین تر خواهد بود. آقای اصفیانفر می افزاید که عایدات حاصل از عوارض مذکور صرف سرمایه گذاری در مدارس و سایر خدمات عمومی خواهد شد. سال گذشته آقای اصغرزاده با انتقاد از کندی حرکت اصلاحاتی پرزیدنت خاتمی که هوادارانش در انجمن شهر در اکثریتند، در صدد برآمد رئیس جمهور را از منصب بیاندازد، اما به این امر موفق نگردید. و به گفته آقای اصفیانفر، انگیزه مخالفت‌های آقای اصغرزاده با ممنوعیت‌های جدید ساختمانی احتمالاً انتقام‌جویی از هواداران آقای خاتمی است که وی را در انزوا قرار دادند. اما شخص آقای اصغرزاده نیز موقعیت خود را مرهون پرزیدنت خاتمی است. این پرزیدنت خاتمی بود که 2 سال پس از انتخاب به سمت ریاست جمهوری کراراً بر برقراری انتخابات انجمن شهر تهران اصرار ورزید. چنانچه پیش بینی میشد مخالفان قشری آقای خاتمی از همراهی با وی خودداری کردند. آقای اصفیانفر میگوید که شهر تهران از ترغیب نیروهای نظامی تحت کنترل قشریون و رادیو تلویزیون دولتی برای پرداخت میلیون‌ها دلار بدهی‌های مالیاتیشان عاجز است. معهذا اعتقاد عمومی بر آن است که تهران به یک دستگاه رهبری و اداری متفاوت نیازمند است و زمین لرزه اخیر ثابت کرده است که عملیات ساختمانی در تهران باید در صدر مسائل پایتخت قرار گیرد.
برای بررسی قوانین و مقررات تازه‌ای که از سوی دولت سوئد در مورد پناهجویان و مهاجران وضع شده است، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد از روز جمعه تا شنبه گرد همایی دو روزه‌ای را در شهر مالمو برپا کرده است. همکارم شهرام میریان در گزارشی با اشاره به وضع پناهجویان در سوئد با اسماعیل مولودی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی نیز به گفتگویی پرداخته است.
برای رسیدگی وضع پناهجویان ایرانی و تجزیه و تحلیل سیاست تازه پناهندگی در سوئد، یک گردهمایی دو روزه از سوی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در شهر مالمو برپا شده است. اسماعیل مولودی دبیر این فدراسیون در گفتگویی با رادیو آزادی درباره مسائلی که در این گردهمایی بر سر آنها بحث خواهد شد چنین میگوید:
کل ایرانیایی که در سوئد حالا به طور رسمی و اقامت دارن تقریبا 260 هزار نفر ایرانی در سوئده. شمار پناهنده، یعنی تقریبا اینا به خصوص از دهه 1980 این مسئله به طور وسیع گسترش یافته و تا اواسط دهه 90 از اون به بعد آمدن ایرانیا به سوئد به نسبت کشورهای دیگری اروپایی خیلی کم شده. مثلا در طول 6 ماهه امسال 380 نفر ایرانی به سوئد اومده و از سوئد درخواست پناهندگی کرده. در نتیجه مسئله وجود پناهندگان ایرانی در سوئد به نسبت دیگه کشورهای اروپایی زیاد آمار بالایی نیست.
آقای مولودی، پرسش بعدی من راجع به این است، شما به احتمال زیاد مقررات تازه دولت سوئد رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادین. اگر بخواید مقایسه کنین این مقررات تازه رو با قوانین گذشته، چه برداشتی رو شما ارائه میدین؟
من برداشتم اینه که به طرف راست چرخیده. من به برداشتم اینه که مثلا اولین کاری که کردن امکانات اجتماعی و اقتصادی پناهجویان رو به سطح حداقل خود رساندن. این دلیل در نتیجه بروز یک سیاست راسته. این در نتیجه اینه که به طور یعنی در مقایسه با ده سال پیش وضعیت پناهنده پذیری در سوئد خیلی افت کرده.
اما خبر دیگر در پیوند با پناهجویان از استرالیا میرسد و از اردوگاه پناهندگی وومرا. گزارش جمشید عدیلی گزارشگر رادیو آزادی را از سیدنی میشنویم.
در استرالیا امروز با اعلام موجودیت گروهی که خود را حامی پناهندگان می‌داند، پلیس چندین نفر را به اتهام ایجاد شرایط فرار پناهجویان بازداشت کرد. این در حالی است که پلیس جنوب استرالیا همچنان در جستجوی 30 تن از پناهجویان فراری است. در پنجمین روز از اعتصاب غذای پناهجویان در بازداشتگاه وومرا در جنوب استرالیا، 35 تن از پناهندگان معترض به یاری مخالفان نگاهداری پناهجویان در بازداشتگاه ها که در اطراف وومرا چادر زده اند و به تظاهرات می پردازند موفق به فرار شدند. پناهجویان فراری که 3 کودک نیز در میان آنان وجود دارد از جمله کسانی هستند که درخواست پناهندگیشان رد شده و یا مدت هاست بدون آگاهی از آینده خود شرایط سخت بازداشتگاه را تحمل می کنند. پلیس تا این ساعت موفق به دستگیری تنها 5 تن از پناهجویان فراری، 4 نفر بزرگسال و 1 کودک شده است. در چند ماه گذشته این دومین بار است که پناهجویان مستقر در بازداشتگاه وومرا در پی اعتراض به شرایط بسیار سخت زندگی در این بازداشتگاه مقوف و زمان طولانی سکونت در پس سیم‌های خاردار اقدام به شکستن نرده‌های آهنین این مجموعه کرده و به اطراف گریختند. پلیس جنوب استرالیا وسیله هلیکوپتر و کنترل شدید راه‌ها همچنان در جستجوی پناهندگان متواری است. یادآوری می‌کنم در شورش پیشین در بازداشتگاه وومرا که منجر به گریختن تعدادی از پناهجویان شد، در میان متواریان از این بازداشتگاه چند ایرانی وجود داشت که پلیس تاکنون موفق به یافتن آنان نشده است. آقای جان هاوارد نخست وزیر استرالیا امروز در گفتگو با خبرنگاران از افرادی که امکان فرار پناهجویان را فراهم آوردند انتقاد کرد و گفت این عمل به هیچ عنوان نمیتواند مورد تایید دولت و مردم استرالیا باشد. فیلیپ رادک وزیر مهاجرت استرالیا که به سختگیری در مورد پناهجویان شهرت دارد امروز بار دیگر با پافشاری بر مواضع دولت در مورد پناهندگان گفت پناهجویانی که اقدام به فرار از بازداشتگاه وومرا کرده اند جزء کسانی هستند که درخواست پناهندگی آنان مورد قبول واقع نشده و این گونه اعمال و اعتراضات در وضعیت پناهندگی آنان کوچکترین تأثیری نخواهد داشت. با وجود اعتراضهای شدید و تظاهرات گسترده گروه‌های مدافع حقوق بشر و مجامع انساندوست استرالیا و حتی اعلام عدم رضایت نمایندگان اعزامی سازمان ملل متحد، پس از بررسی شرایط زندگی پناهجویان در 5 بازداشتگاه استرالیا، دولت آقای هاوارد همچنان بر این باور است که شرایط موجود در بازداشتگاه‌های پناهجویان و نوع رفتار با آنان با قوانین استرالیا همخوانی دارد و در صدد وضع قوانین تازه‌تری است تا بتواند از هجوم پناهندگان به استرالیا جلوگیری کند. یکی از وکلای پناهجویان میگوید کمک به فرار پناهجویان گره‌ای از مشکل آنان نمی‌گشاید و بیشتر مردم استرالیا را نگران می‌سازد. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
کارنامه سیاسی دکتر محمد بهشتی درباره نقش سیاسی محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در سالهای نخست انقلاب در استقرار جمهوری اسلامی.
راست این بود که در شبها در منزل ایشون شبای جمعه جلسه بود قرآن، 5 نفر 6 نفر اونجا جمع می شدیم. این 5 نفر 6 نفر هر کدوم همون سه آیه رو می خوندن، بعد ایشون هم همون سه آیه رو تفسیر میکردن.
آقای بهشتی معتقد به مبارزه مسلحانه بود و به وسیله روحانیت و با جناح‌هایی از سازمان‌های مثل منصورون و سازمان‌هایی که در جنوب ایران فعالیت می‌کردند هم ایشون ارتباط داشت و در حقیقت سعی می‌کرد که کادری رو پرورش بده که خوراک فکری برای جنبش‌های مذهبی مسلح تهیه بکنه.
کارنامه سیاسی دکتر محمد بهشتی، برنامه‌ای در 3 بخش و در گفتگو با ناظران، تحلیلگران و تاریخ‌نگاران تاریخ معاصر ایران.
بخش دوم این سلسله برنامه‌ها را تا دقایقی دیگر از رادیو آزادی در برنامه همین امروز خواهیم شنید. اما تا آغاز ساعت دوم برنامه امروز، صدا و موسیقی سیاوش قمیشی همراه ما و شماست.
عجب ای دل عاشق، تو هم حوصله داری، تو این سینه نشستی هزار تا گله داری. یه روز عاشق نوری، یه روزی سوت و کوری، یه روز مثل حبابی، یه روز سنگ صبوری. پر از شک و فرازی، همیشه بی پواسی، پر از حرفی و خاموش، یه قصه با فراموش. پر از راز نگفته، یه کول بار بردوش، یه بی طاقت خسته به انتظار نشسته. یه روز رفیق راهی، سفر پای بیاده، به اندازه عشقی، پر از حرفای ساده، واسه روزای رفته سفر قصه خوبه چراغ روشن راه قشنگی غروبه واسه روزای رفته سفر قصه خوبه چراغ روشن راه قشنگی غروبه